بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر اهل میزان، جلسه 479، مورخ سه‌شنبه 12 دی ماه 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تفسیر سوره بقره آیه 26 و 27 بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر این آیات و حتی یه بحث قرآنی در باب جبر و تفویض رو خوندیم، به پایان بردیم. عیان مختار هم گفته شد. رسیدیم به بحث روایی، بحث روایتی که جناب علامه طباطبایی در اینجا انجام میده. خیلی موطئ، یعنی روایاتی که انتخاب کرده و آورده و بعد شرح میکنه و اینها خیلی عالیه. انصافاً اقتدار علامه طباطبایی رو اینجا بعضی اصلا از پس اینجور بحثا بر نمیان، نمیتونن حلش کن. اما ببینید الان علامه طباطبایی در نوعی مباحث چقدر زیبا، بعض جا واضحه که خب واضحه، بعض جا واضحه که نیست، احتیاج به شهر داره. این شهرها من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، کسانی که میخوان یک دور شرح روایات بخونند، همین بحثای روایی المیزان رو با علامه بخونن که گاه یه نیشه قلم در حد مثلا دو کلمه می نویسه مؤلف، مثلا این مسئله جریه نمیدن، همینقدر گاهی چند صفحه می نویسه، اینها همش موطئه. واقعا یک دور آدم رو میتونه قوت بده کسانی که بخوان شرح روایات بخونن. علامه طباطبایی در بهار هم خواست این کار رو شروع کرد، یه مقدار انجام داد دیگه، ظاهرا مشکلاتی بهش اومد دیگه ادامه ندادنشون. ولی این شرح ایشون خیلی ارزشمنده، بی نظیر این شرح هایشون. یعنی حتی اگر شرح ایشون شرح موفقی هم نباشه، شرح قابل قبوله. همه جا کلن دا قاعده کلی دا، و الا عمدتاً که خیلی عادیه، موفقه. حتی نباشه قابل قبول، قابل قبول یعنی فضای اجتهادیش با برجاست. نکته گفته حالا نشد مثلا، خب یه چیز دیگه آدم میگه مثلا حدکسش، ولی در این حال تو فضاست، تو درست مثل بحثای اجتهادی خارج فقهی که مثلا ما داریم. خب شاید ما یه نظر یه نفر رو قبول نکنیم، ولی این مجتهد بودن او رو زیر سوال نمیگیم، مجتهد بوده ولی برداشتش به این دلیل ادله به حسب این سبکی که بوده اینجوری فهمیده. مثلا اینجاست که خیلی میگم، تأکید میکنم یادتون باشه، کلن اگر خواستید یک دور شرح بخونید، شرح ایشون، اگه یه استادی باشه که اینا رو تو درس بده که خیلی عالیه. یک سر از هم بحث روایتیش جدا کنه، یه مقدار المیزان رو یه نگاه مختصری بخونه، تفسیر رو به سرعت بیان همین بحث روایتیش رو بخونه، خیلی کمک میکنه. برای من خودم معتقدم ایشون عملا در اینجا در این کتاب المیزان هم روش فهم آیات هم روش فهم روایات رو به ما یاد داده، هم به اصطلاح هر دو جا آدم رو ورزش میده. مثلا الان ببینید اینجا، ببینید چیکار میکنه. خب ما داشتیم بحث روایش رو میخوندیم، ابتداعا اون روایتی رو آورد که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین که استفاضه داره و فراوان از اهل بیت رسید. دوم بیان امیرالمومنین رو آورده و توضیح دادن در این زمینه که این بیان امیرالمومنین داره چی کار میکنه، توضیحاتی بود خیلی خوب ما خوندیم. الان یه حدیثی رو از امام رضا علیه السلام میاد، واقعا این روایت الان نگاه کنید خیلی عالی. فت توحید، یعنی توحید صدوق صفحه 361، ول اویون جلد 1 صفحه 144، تو بهار جلد 5 صفحه 16، اختصاص مفید صفحه 198، اینا آمده. قال بله فت توحید ول اویون ان رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام. قال ذکر عنده الجبر و التفویض، در نزد ایشون بحث جبر و تفویض پیش آمد، صحبت جبر و تفویض شد. فقال حضرت فرمود الا اعلمکم فی هذا اصلا لا تختلفون فی. میخواد یه قاعده بهتون یاد بدم که دیگه مشکل براتون پیش نیاد و حرف رو بفهمید چی و دیگه براتون اختلاف و درگیری و دعوا و اقوال متعدد پیدا نکنه. الا اعلمکم فی هذا اصلا لا تختلفون فی ولا یخاصمکم علیه احد الا کسرتموه. و اگر هم با کسانی که این اندیشه رو قبول ندارند مثلا یا جبری یا تفویضی هستند بتونید یه قاعده یاد بدم که وقتی با اونها بحث میکنید اونها رو بتونید بر اونها غلبه کنید. ولا یخاصمکم علیه احد الا کسرتموه. و هیچ وقتم نشد کسی با شما بیاید مخاصمه کنه بگه من اینو قبول ندارم، من جبری ام، من قبول ندارم، مثلا من تفویضی ام، اینا بگه و با تو جنگ کنه الا کسرتمو. قاعده یادتون میدم که باهاش چه کار میتونید بکنید، او رو بشکنید، یعنی در واقع این اندیشه غلط رو بذارید کنار و اون اندیشه حق رو تثبیت کنید. یعنی یه اصلی بهتون میدم که با اون اصل میتونید راحت هم جبر رو رد کنید، هم تفویض رو رد کنید، حق رو بفهمید و در عین حال کسی نتونه بر شما غلبه کنه و شما بر همه غلبه کنید از نظر علمی. قلنا ان رأیت ذلک، وقتی حضرت گفت که آیا میخواید بهتون بگم اصلی رو به شما معرفی کنم و بگم، اینها گفتن چی؟ این رأیت ذلک، اگه صلاح میدونید بفرمایید. این رأیت ذلک، اگه صلاح میدونید بفرمایید. فقال ان الله عز و جل لم یطع به اکراه، خداوند سبحان به اجبار اطاعت نشه. یعنی اگر کسی داره اطاعت میکنه، پیروی از دستورات حق میکنه، اینها اینجوری نیست که از سر اجبار کرده، یعنی اون مطیع در اطاعتش اراده داره، اجبار نداره. ولم یؤس به غلبه، و از طرفی هم اسیان هم به غلبه نمیشه. به غلبه رو قبلا توضیح دادیم، یعنی به اجبار غلبه مثلا خدا بر بنده که او رو واداره که بیاد گناه کنه، میگه لم یؤس، خدا اسیان نمیشه. یعنی چی؟ یعنی کسی نیست که اسیان کنه، اسیان از سر اجبار باشه، بلکه چیه؟ با اراده است. تا اینجا اون قاعده کلی، یعنی اجباری وجود نداره، جبری نیست. ولم یحمل العباد فی ملک، حالا میخواد اینو توضیح بده. خدا بندگان رو در ملک خودش بیکار قرار نداد. چرا بیکار؟ اگه بگی جبره، ما یعنی کاره نیستیم، بیکاری محملی ما را خدا خودش داره کار میکنه. واضح است؟ لم یحمل العباد فی محمل و بیکار قرار نداد. بعد این و هو المالک لما ملکهم، خیلی عالی، تملیک کرده بهشون ولی خودش هم مالکشه. این همون بحثی بود که ما میگفتیم، علامه طباطبایی گفته بود، ما در پی علامه طباطبایی بحث داشتیم. علامه طباطبایی این حدیث خیلی راه رو براش باز کرده. همین بحث ملکیت بود، ما توضیح دادیم تو بحث تفسیری که ملکیت مطلقه حضرت حق داره، در عین حال به دیگران در حیطه خودش، الان بنده دستم میتونم تکون بدم، خدا به من این ملکیت رو داد که من بتونم چنین کار رو انجام بدم، میتونم این کار، من این کتاب رو تکون میدم، خدا به من این قدرت رو داده، این اراده رو داده، این توان رو داده که من بتونم چنین کار رو انجام بدم، این داده به من، این ملکیتی است که به من داده شد. کی؟ خدا به ما تملیک کرد. اما خدا تملیکت، تا میگه تملیک یعنی چی؟ خب من معمولا میگم آقا تملیکت یعنی مثلا من این کتاب دادم مال شما، شما شد مال شما، دیگه مال من نیست. میگه هو المالک لما ملکه، این هو المالک لما ملکه خیلی عالیه. یعنی چی؟ یعنی در عین این که داده، از ملک خدا در نرفته. و این چه اصل مهم و ضابطه مهم است برای اینکه انسان بتونه مسئله رو بفهمه. یعنی حتی اونجا هم که اراده داریم به تملیک حق داریم. همین که تبیین میکنم ما مجبول بر اراده، مجبور بر اراده، تبیین اینجوری میکنم، ولی هویت اراده، اراده است، یعنی دست ما بازه، ولی در این حال خدا به ما داده اینه، هم تملیک، ولی در این حال در نفس این تملیک ملکیت خدا ازش گرفته شد. هو المالک لما ملکهم، خدا مالک اون چیزی است که به اینها داده، یعنی همون موقعی که داده از ملک خدا در نرفت، که این نقد تفویض در واقع دقت بکنه. یعنی هر وقت کسی گفت خب شما میخوای بگی یعنی خدا به من اراده داد، اصلا خودش ملکش، ملکیتش نداره، لهو ما به سماوات نیست، تمام عالم مال او نیست، نمیدونم اون خاصیتی که ما گفتیم آیات میگه اینا نیست، یا قائلید که خدا دستش بازه و ملک خداست؟ اگه ملک خدا از دست خدا در نرفته، پس یه جور نگو که مستقل بشه، تفویض بشه. والقادر الا ما اقدرهم، خیلی عالی، بهش قدرت داده، به اینا اصلا اقدرهم، خدا اینا رو قدرت داده و قادر کرده، اما در این حال در نفس همون قدرت دادنش خود قدرت دارد در همان. والقادر الا ما اقدرهم فان اعتمر العباد بطاعت لم یکن الا منه صادا. خب حالا که داده، پس چیکار کرده؟ مالکشون کرده، بهشون قدرت داده، ولی در این حال از ملک خدا در نرفت. قدرت داده ولی از دست قدرت خدا در نرفت، یعنی وقتی حالا قدرت داده گفت تو این کارو بکن، یه جوری نشده که خدا دیگه نمیتونه اونجا کاری بکنه، همونجا میتونه کار کنه. اینه قرار داد که خیلی پایه رو محکم کرد. بعد میگه حالا فین اعتمر العباد، حالا اگر این بندگان چیکار کنن، فرمان خدا رو به اصطلاح گردن بنهند، فین اعتمر العباد بطاعته لم یکن الله منها صادا، اگر حالا اومدن و اطاعت کردن، خدا بهشون قدرت داده دیگه، خدا بهشون ملکیت داده دیگه، گفت انجام میتونی بدی، بده این انجام میتونی بده، و بعد او اومده اطاعت کرده، این موقعی که میخواد اطاعت کنه، این تملیگی کرده، خدا جلوشون رو نمیگیره که نکن، کسی میخواد چیکار کنه؟ اطاعت کنه. میگه فعل اعتمر العباد بطاعته، اگر بندگان خواستن اطاعت کنند چیکار میکنه؟ لم یکن الا منها صادا، خدا جلوی این اطاعت رو نمیگیره، یعنی اجازه میده، اجازه، اینکه جلو نمیگه خیلی معنا داره، یعنی دستش بازه اما جلو نمیگیره، اجازه میده که ادامه بده، اون اذن الهی توش وجود داره. یعنی چی؟ یعنی همونجا اینکه داره اطاعت میکنه، بازم از حیطه کار خدا در نرفت، همون توضیحات، ولا منها مانع، و مانعش هم نمیشه از این اطاعت. و این اعتمرو به معصیته، حالا اگه خواستن معصیت کنند، دو جوره، گاهی خدا شرایط رو جوری قرار میده که اصلا به سمت معصیت نتونه بره، تصمیم گرفت بره ولی ماشین آماده نبود که بره معصیت کن، تصمیم گرفت بره ولی یه دفعه مریض شد و نتونست بره، اینجا میگیم چی؟ خدا چیکار کرده؟ حائل شده بین او و معصیت، ولی گاهی هم اجازه میده معصیت کنه، اجازه میده، یعنی باز از دستش در نمیاد. اینجا میگه فئن اعتمر به معصیت، اعتمر اینجا معنای همو به ها، وقتی تصمیم گرفتن چیکار کنن؟ معصیت بکنن، فشاء یهول بینه و بین ذلک فعل، اگه خدا بخواد بین این افرادی که این تصمیم رو گرفتن و بین اون گناه چیکار کنه؟ حائل بشه، فعل، میتونه انجام بده، نذاره انجام بده. چطور؟ مریض شد. یعنی چی؟ اینم خیلی نکته داره، خیلی عالی، یعنی اینجوری نیست که همه چیز بنده به اراده باشه، با شرایطی هم همراست. من میخوام برم فلان جا گناه بکنم نعوذ بالله، ولی ماشین احتیاج دارم، ماشین خراب شده، میخوام نم چه کنم ولی مریض شدم، میخواستم نمیدونم چه کنم ولی یه مانع پیش اومد، یه دفعه پلیس رو دیدم نکردم، هر چی بگید، اینا که دست من نیست، اما من اراده خودم دارم، تصمیم میگیرم، ولی خدا حائل شد. این حائل شدن خیلی معنا داره، یعنی شرایط، یادتون باشه علامه بحث شرایط رو میکنه از اینجا استفاده، شرایط شرایطی در وسط هست، گاهی شرایط به تعبیر دیگر برای اینکه انسان اراده خودش تمشی بده، در این تمشی فقط اراده نیست که تمام کننده است، چند چیز دیگه هست، بلکه هزار و یک چیز دیگر هم هست که باید با هم جمع بشه تا به جای آدم یه کاری رو بکنه. دقت میکنید؟ من میخوام این کتابو بردارم بذارم اونجا، یک دفعه میبینم این کتاب نمیدونم کی قبلش اومده اینجا چسبی زده محکم گرفته، هر چی میکنم بلند نمیشه اصلا، واضح است؟ یعنی من میخوام میکنم ولی نمیذاره. در مورد اطاعت هم هست،
یا همین اتفاقاتی که میفته این ناشی از اراده قبلی
نیست؟ اراده قبلی اصلا بحث اراده های بحث نیست، الان فعلا همین محل رو میخوام درست کنم. بله، به اراده های قبلی هم مرتبطه، نه باز به اراده قبلی خودش، اراده های قبلی باعث میشه خدا توفیق بدهد یا منع توفیق کند، اونها باورجا، ولی بازم خدا میخوام اون درستش کنه، اون فضا، یعنی چی؟ شرایط دیگری است که باز خدا مالک اون شرایط است، یادتون باشه. الان چیکار کرده؟ این بیان حضرت خیلی جوانه به کار رو با یه زبان ساده من خیلی برام شگفت آوره، چون میدونید که ما اگر باشیم به لحاظ فلسفی 10 تا چیزی باید بگیم تا درستش کنیم و بعد فرد که میشنوه نمیتونه متوجه بشه. حضرت با یه زبان ساده گفته همش میشه فهمید، ملکیتش، اقدرهام، ملکهام، اینا که خیلی واضحه و کنارش هم حالا حتی شرایطو میخواد بگه اینجوری میگه، خدا بخواد حائل میشه بین او و بین اون معصیت، یعنی شرایط دیگری هم هست. ما اطاعت هم میشه. نه اطاعت هم میتونه، بله. اطاعت الان ببینید یه نفر آدم جری بوده، خیلی جری بوده. خدا میگه من توفیق از تو سلب میکنم. شرایط توبه رو نمیذارم باید پیدا بشه. آره. همون چیه و ما یزل به الال فاسق. آره میتونه باشه. تو اطاعت هم. ولی الان حضرت توی به اصطلاح معصیت میگه و الا در جای خودش آره اینجوری هست. در مورد یزید چی هست؟ به امام سجاد گفته شده آیا یزید میتونه توبه کنه؟ میگه بله، ولی توفیق توبه پیدا نمیکنه. چرا؟ این شناعتی که در کار بود به شدت دیگه راه باز نمیشد. توبه علی قلوبهم و اون توضیحاتی که آمده در قرآن که لعنت خدا و غضب خدا شامل حال شده و اونها اینا خیلی، یعنی به تعبیر دیگر اجالتا الان حضرت توی معصیت گفته و تو معصیت هم چجوری مطرح کرده؟ شرایطی افزون بر اراده، یعنی اراده تمام کننده نیست. ببینید علامه طباطبایی اراده تمام کننده نیست، در این حال اراده خود یک جزء العله هست. اینا همه رو توضیح میده. فشان یهول بینهم و بین ذالک، خدا بخواد بین این افراد و بین این معصیت فاصله بندازه، فعل شاء فعل میتونه. و این لم یهال، اگر فاصله نندازه فعلو، برخی از نسخه‌ها داره ففعلو، پس اونو انجام میده. یعنی چی؟ یعنی شرایط جور میشه، در کنارش هم او تصمیم هم گرفته که معصیت خود معصیت بود. خب اگر این لم یهال و فعلو یا ففعلو تو نسخه ها هست، فلیس هو الذی ادخلهم فی، خدا اونا رو داخل در این کار نکرده، در معصیت نکرده، خودشون چون اقدرهم چون ملکهم بهشون داده بود اینا کردن. یعنی معصیت او داره میکنه اما از دست خدا هم در نرفت، از ملک خدا هم در نرفت. ببینید چیکار کرده معصیت رو، تعبیر حضرت رو ببینید، خاص حائل میشه اینا انجام نمیتونن بدن، یعنی شرایطی هم مطرح، خاص اجازه میده، یعنی از خواست خدا در نمیاد، یعنی هیمنه خدا و اجاز فلیسه و الذی ادخل، خدا اینا رو داخل نکرد، بهشون اقدر هم ملک هم بود این کار رو کرده اما از حیطه ملک خدا هم در نرفت. ببینید چیکار کرده. حالا ثم قال نه بابا جبر چی اینقدر قشنگ
اراده دست من اراده به تو میدم به اون
فلیس او والذی ادخلهم فی، خدا داخلش نکرده، میگه جبر نیست، من میگه جبر، میگه داخل نکرده اینها رو، چی میگید شما؟ ثم قال مساله واضحه است، من یثبت حدود هذا الكلام فقط خصم من خالفه، هر کس ضوابط حدود این به اصطلاح کلام رو حفظ بکنه یزبد فقط خصم من خالفه، هر کی باش مخالفت کنه میتونه بهش غلبه کنه. یعنی چی؟ یعنی من یک قاعده دادم جوریه تمام قواعد بنیادی توحیدی و قرار از دست خدا در نرفت، خدا هم جبر هم نکرد، تفویض هم نشد، در این حال میبینید همه چیز به دست خداست، الان هیمنه خدا و ارجاز همه جا، ولی اینکه مخلوق هم داره کار خودشو میکنه هم اجازه داد. خب الله میخواد اینو توضیح بده. اقول شروع میکنه مفصل توضیح دادم ولی واقعا لطفی داره همین مثلا این نکته ای که بحث شرایط پیش اومد بهش توجه داره، بحث به اسم هیمنه حضرت حق اینا همه توجه داره، داره الله حلش میکنه، خیلی انشالله میبینید. اقول قد عرفت ان الذی الزم المجبره، چون یه بحث مجبره میکنه، یه بحث معتزله میکنه، جبرگراها اشاعره و چند نفر ادعی هست جبرگراها و معتزله که اومده چی؟ اومده تفویضی شده، میخواد بین اینها ببینه چی جوری، میگه نه اون مجبره کارش درسته، نه اون کار به اصطلاح مفوضه یا همین معتزله درسته، راه اهل بیت که حالا میخواد بگه اون شاله میخواد. قد عرفت ان الذی الزم المجبر ان قالوا بما قالوا هو البسط بالقضاء والقدر. اون چیزی که مجبره رو به اینجا کشونده که این حرفا رو بزنن که انسان اراده ای نداره، خداست داره چه میکنه، نه اینجور توضیحات، نه زیر سر چیز، زیر سر بحث قضا و قدره و استنتاج الحد و لزوم فیه ما. و این که چی؟ از این قضا و قدری که تو متون دینی آمده و خواسته این حلش کنه، خب قضا و قدر یعنی خدا تا گفته تمام شده است دیگه، تمام شده است پس حتمیه، پس واجبه، پس اصلا دیگه بنده چیکاره است اینجا؟ اینجور نتیجه گرفت. میگه تمام اون چی که ایشون رو به اینجا کشونده، مجبره رو به اینجا کشونده، انقالو به مقالو چیه؟ بحث از قضا و قدر یک، و استنتاج حتم و لزوم که حتما و لزوما باید بشود و حتمی است، یعنی خدا وقتی گفته در تقدیر الهیش آورده حتما می شود. و لزوم فیه ما و هذا البحث، بحث قضا و قدر صحیح هم. و کذالک النتیجه، نتیجه که حتما هم هست، ایزن نتیجتون صحیحه، این هم حتما درسته. فقط چیه؟ غیر انهم اخطأوا فی تطبیقها، خواستن اینو پیاده کنن به خبط و خطا افتادن. حالا که وجوب شد پس گفتن اصلا امکانی وجود نداره، پس اصلا اراده ای نداریم، پس اصلا هیچی نداره. ایناش غلطه، نه اصل حرف. بله هر چه در تقدیر الهی اومده حتما هست، قضا و قدر هم سخن حقیه. الله میگه اینا رو که اون چیزی که به اینجا کشونده چیه؟ بحث قضا و قدر و نتیجه لزوم و حتمی گرفته بود که واجب هست که حتما اون چیزی که خدا گفته انجام بده. هر دو درسته، ولی تطبیقش غلط شد. تطبیقش این شد که بس آقا بنده اصلا اراده ای نداره، هیچ کاره است، خدا خودش چه میکنه، نمیدونم ترجیح بلا مرجم بشه اشکال نداره، از اون حرفایی که پیش اومد. فشته به علیهم امر الحقائق والاعتبار. اولین اشکالشون اینه که بعد از این تطبیق اینه که حقائق و اعتباریات رو با هم آمیختن، در بحث‌های تکوینی رو از بحث‌های اعتباری و تشریعی آمیختن. بیان علام چطور؟ چون اونا مثلا گفتن کل ما یفعله الله فهو حسن، بحث حسن و قبح رو مطرح کردن، بردن در نهای حق. بعد گفتن اصلا در خود فعل حسن و قبحی نیست، بحث اعتباریات رو، و بعد ازش اراده رو نتیجه گرفتن از اون توضیحات. میگه اراده، بحث تکوین، اراده بنده چه رفتی داره با حسن و قبح؟ حسن و قبح بحث اعتباری. من الان کاری ندارم این بیان علامه در مورد اعتباریات درست یا نه، میخوام متن درست، قبلا گفتیم دیگه ما اعتباریات رو حقیقی میدونیم، نه اعتباری به این معنی که شما میگید. واضح است؟ حالا بیان علامه میگه اولا خلطی کردن، یعنی تو اینجا گاهی مباحث تکوینی با مباحث تشریعی آمیخته شد، با اعتباری آمیخته شد، این یک اشکال. وقتلت علیهم الوجوب والامکان، از طرفی هم وجوب و امکان با هم آمیخته شد، یعنی تا گفتن وجوب داریم گفتن پس اصلا امکانی وجود ندارد. علامه اتفاق میخواد بگه سلام، میخواد بگه اتفاقا از ناحیه بنده و اراده نگاه کنید امکانه، اما از ناحیه واجب نگاه کنید وجوبه. این رو آمیختی، قاطی کردی، تا اومدی این وجوب درست کن گفتن اصلا اراده ای نیست و امکانی نیست. این غلط بود، این اشتباه شده، ایناست، اینا با هم آمیخته شد. توضیح و زالک شروع میکنه به توضیح دادن که قضا و قدر تا گفتید نظام عالم بر اساس قضا و قدر چیده میشود، همه بر حتم و وجوبه، واقعیتش اینه. بله چرا؟ چون در اون مسئله قضا و قدر بحث علت تامه است، و علت تامه یعنی چی؟ تا علت تامه آمد معلولش خواهد آمد، و علت تامه یعنی چی؟ تمام اون شرایطی که لازم دارد، تمام اون جزء العله هایی که لازم دارد در اون تقدیر الهی دیده شده، در تقدیر الهی تمام جزء العله ها دیده شده، همه شده علت تامه، بعد طبق این گفته میشه اینجوری خواهد شد. این از باب چیه؟ از باب قضا و قدر که حیثش حیث علت تامه است. علت تامه تا آمد نتیجه خواهد آمد، بله، و هیچ تقلفی هم نداره. اما علت تامه گفتید با تمام اون شرایطی درش اخص. حالا میسید به انسان، به حسب انسان نگاه کنید، اراده جزء العله است. یعنی چی؟ من اراده میکنم میخوام برم بیرون، یه دفعه پام میبینم مشکلی داره نمیتونم از جام بلند شم، شرایطم میخواد، یه دفعه میبینم یه مانعی در وسط افتاده، من نمیتونم، دیواری کشیدن، من نمیتونم اون طرف برم مثلا. حالا من توضیح میدم اینا رو، تو هم کافی علت هم هست. بعد حتی اونا هم توضیح میده. انشاءالله میخونم احتمال یه علامه اینجا انقدر زیبا در قضا و قدر بحث اراده رو دخیل کرده که حد نداره. عالیه این بحث. میخونم انشاءالله میگه. ببینید اصل بحث چی شد؟ در مورد واجب که میگید اگر گفتید حتمیه، حتمیت زیر سره اون چیه؟ علت تام است. حالا بیام تو انسان. ما چرا میگیم انسان میتواند، ممکن است، چون این کند، ممکن است نکند. این ممکن است و ممکن است، ممکن هست که نکند، ممکن است بکند. این از زیر سر چیه؟ زیر سر این که اراده ما جزء العله است. یعنی ما میخوام انجام بدیم باید با هزار و یک قید دیگر جمع بشه تا بشه یک کار رو انجام بدیم. ما الان خیلی تصمیمات داریم انجام میخوام بدیم ولی میگم نمیتونم. بعد خدا میگه من دوستم یه خونه خیلی بزرگی داشته باشه. خب بله خیلی ما همه دوست داریم اما منش این نیست که بتوانیم. خب شرایطش جور نیست دیگه. بنده خدا میگه اگه پولش باشه من ارادهش هست. خب اراده کار حل نمیکنه، اون پولش هم باشه. اینو میگم شب برای اینکه فضا رو روشن کنم. والا ما که دنبال اینجور چیزا نباید زیاد باشه. میخوام فقط فضا رو روشن کنم. خب درست شد. یعنی هزار و یک علت دیگر داریم که باید جمع بشه تا یک کارو. جمع تمام جزء العله ها که میشود ما یک کار رو انجام میدیم. اگر مثلا من تونستم این کتاب رو از اینجا بردارم به اینجا بذارم تمام علل با هم جمع شد، تمام شرایط جور بود، مثلا این کتاب نزدیک من بود، نزدیک دست من بود، من تونستم انجام بدم و این کتاب مانعی نداشت، یعنی مثلا نچسبیده بود به این میز تا من تونستم تکونش بدم و دستم هم مشکل نداشت تونستم انجام بدم، یعنی صرف تصمیم من نبود، اینا همه اضافه شد تا من تونستم این کار رو انجام بدم. حالا که اینه نسبت به اراده به تنهایی نگاه کنید، این جزء الاله های دیگر در نظر، اراده میشه چی؟ جزء الاله. خب جزء الاله میشه علت ناقصه. علت ناقصه نسبت به معلول شجوریه، نسبت لزوم داره یا نسبت امکان؟ نسبت امکان. یعنی چی؟ صرف این که یک جز باشه، علت ناقصه باشه، دلیل نیست که معلول باشه. باید با تمام اون علل بعدی همراه بشه، علل ناقصه دیگر جمع بشن، مجموع بشن، علت تامه تا بشه، ولی الان که نمیشه. جناب الله میگه شما با اون کار اومدید عملا گفتید اصلا امکان ندارد و اصلا گفتیم اراده نداریم. این غلط بود. اما اونجایی که ما داریم اون حرف رو میزنیم میخوام اینو بگیم در نهایه قضا و قدر تمام شرایطی که عقص می شود تا این کتاب رو مثلا از اینجا بذارم اینجا، تمام این شرایطش عقص شده است. لذا پیش از ایجاد میگه حتما خواهد شد. اما حتما خواهد شد چرا؟ میدونه من اراده خواهم کرد، میدونه این کتاب نچسبیده، میدونه دستم نزدیکه، میدونه دستم درد نمی کنه در این فلان موقعیت، میتونم تکونش بدم. حالا که این هست حتما خواهد شد. یعنی اون قضا و قدر اصلا توش عقص شده اراده انسان، عقص شده شرایط، عقص شده تمام روابط علی و معلولی پیشین، همه عقص شده تا میگه این انجام خواهد شد. اگر اونجا تقدیر میشه، تقدیر نه یعنی گفته آقا من کاری به انسان ندارم، اراده انسان ندارم، حتما خواهد شد. اینجوری نیست. میگه اتفاقا من میگم خواهد شد، میدونم فلونه این اراده رو خواهد کرد. چیکار میکنه؟ اراده رو عقص میکنه. تو قضا و قدر میگیم به نحو حتمه به دلیلی که تمام شرایط عقص شده، حتی اراده ما اونجا عقص شده. تا این میشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که حتما خواهد شد. اما حتما خواهد شد به این نحوی که گفتیم، یعنی اراده حذف نشد. نسبت به حضرت حق و قضا و قدر نگاه کنید وجوب، اما نسبت به اصطلاح بنده و ارادهش نگاه کنید صرف ارادهش چیه؟ امکان. و خود هویت اراده معناش همینه، یعنی به تعبیر اراده هم جزء الاله است که من باید اراده کنم. خب حالا بخونیم این رو. با این حرف میخواد چیکار کنه؟ میگه این مجبره خلق کردن بحث وجوب را، وجوب علی در باب قضا و قدر رو. البته مجبره اصلا ادبیات علت و معلول اینا متوجه نیستن، فقط اینو میدونن که به نحو حتم است، به نحو حتم است، یعنی تا خدا خواست حتما خواهد شد. این به نحوه حتم تا فهمیدن گفتن حالا که اینه پس بنده هیچ کار هست، گفت اراده ندن، اینجوری نتیجه گرفت. الله میگه لطف این مسئله میدونی چیه؟ تو اون به نحوه حتم متوجه نشدی. درسته به نحوه حتم، اما توش یادتون باشه چی خوابیده؟ تمام شرایط اونجا خوابید، تمام جزء الاله ها توش عقص شده از جمله اراده انسان. و اگر اینجوریه پس اراده انسان هم دخیله. کی گفته نیست؟ تو قضا و قدر مانع اراده نیست، توش عقص شده اراده و به نحو طولی. حالا توضیح میده، یعنی اونجا عقص شده اراده که اینجا اراده اعمال میشود. چی؟ الان که حالا بحث الان بذاری این اول درستش کنه، این اول درستش کنه. چرا اینو میگم؟ من اول باید این بحث متن تمام گفتم، حوصله کردیم گفتیم، بذار این متن صاف کنم، من در خدمت تو هستم. بعدش بذار اینو تمامش کنم. توضیح ذالک ان القضاء والقدر على تقدیر ثبوتهما ينتجان ان الاشیاء فی نظام الایجاد والخلقه. قضا و قدر با فرض قبول قضا و قدر این نتیجه میده که اشیاء در نظام ایجاد و خلقه على صفت الوجوب و لزوم، بله حتما خواهد بود تا در قضا و قدر آمد، حتما خواهد شد. چرا میگه؟ چون یعنی کسی قبول کنه قضا و قدر هست، که خود آقایون کی قبول کردن؟ آقایون مجبره قبول کرد. بله بله بابا عجاز قضا و قدر، یعنی تا قبول میکنید لزوم رو باید قبول کنید. ینتجان ان الاشیاء فی نظام الایجاد و الخلقه لا صفت الوجوب و اللزوم، فکل موجود من الموجودات و کل حال من احوال الموجود مقدرتان محدودتان اندالله سبحانه. تمام موجودات و احوال موجودات همه در نزد خدا مقدره. این همونی است که فی کتاب من قبل نبرعها معین الله جمیع ما. حالا شما که میگید حالا اونجا مشخصه، خب مشخصه فلون واقع میشه، فلون واقع هزار و یک شرط میخواد، میگید تمام و هزار و یک شرط هم اونجا هست. معین له جمیع ما هو معه من الوجود و اطوار و احوالش که لا یتخلف و لا یختلف، تمام احوال و اطوارش هم اونجا هست، تمام اون چه که همراه این وجود خواهد بود تا این وجود پدید بیاید اونجا هست، اطوارش و احوالش لا یتخلف ان و لا یختلف، یعنی تخلف نمی کنه، یعنی اونا هستند و نتیجه نمی شود، نتیجه می شود، تخلف نمی کنه. یا بگید نه بوده ولی تغییر کرده، میگه نه لا یختلف. و من الواضح ان الضروره و الوجوب من شؤون العله. ضرورت از کجا پیش اومد؟ شما گفتی حتما مجبره، متوجه نیستن، میگن ضرورت لزوم ولی نمیدونن چیه. ضرورت زیر سر ضرورت علیه، زیر سر علته. کدوم علت؟ علت تامه. و من الواضح ان الضروره و الوجوب من شؤون العله. چون علت، علت تامه داریم، حتما داریم. چرا؟ فان علت التامه هی التي اذا قيس اليها الشيء صار متصفا بصفت الوجوب. تا علت تامه داریم معلولش هم حتما خواهد بود، شیء که معلول باشه. و اذا قيس الى غيرها ایش امکان لم یسر الا متصفا بالامکان. اما به غیر علت تام نگاه کنید، اذا قیس الى غیرها به اصطلاح به غیر علت تام نگاه کنید، ایش امکان هرچه باشه لم یسر الا متصفا بالامکان. اما نسبت به دیگران علت تام نبود، همین که علت ناقصه باشه، اصلا علت موعده باشه، اصلا علت نباشه، نسبت به اونها بالامکانه. صار متصفا به صفت الوجوب و اذا قیس الى غیر ها ایش امکان لم یسر الا متصفا بالامکان. فا انبساط القدر والقضا فی العالم عملا یعنی چی؟ هو سریان العلیت تامه والمعلولیه فی العالم به تمامه و جمعیه. اساسا قضا و قدر خبر از علت تامه میدهد و معلوله. خب این حرف که زدید در مورد قضا و قدر، آیا این منافی با اراده انسانه؟ منافی با امکان؟ میگه نه منافی نیست که، چرا؟ این علت ناقصه است، اون علت تام است. و ذالک لا ینافی سریان حکم القوه و الامکان فی العالم من جهت اخرى و به نظر آخر. از جهت دیگر میتونه امکان توش راه پیدا کنه. مثلا الان خودش میگه فالفعل الاختیاری از صادر عن الانسان به ارادتی اذا فرض منسوبا الى جميع ما يحتاج الیه في وجوده من علم و اراده و ادوات صحیحه و ماده يتعلق به الفعل و سایر شرایط زمانی و مکانی کان ضروری الوجود. میگه حالا همین حرف رو در مورد فعل اختیاری، فعل اختیاری با تمام شرایطش جمع بشود، با تمام شرایطش نتیجه حتما خواهد بود. یعنی تمام اون علل ناقصه دیگر، مثلا اگه 10 تا علت ناقصه، یکیش اراده است، نه تا دیگر چیزی دیگره. اگه اون نه تا هم همراه 10 تا بود، همین یکی بود، مجموع میشه 10 تا، بله علت تامس حتما خواهد شد. الان داره ببینیش. فعل الاختیاری، فعل اختیاری که انسان انجام میده، صادر از انسان، از صادر الانسان، به ارادتی انسان که فعل اختیاری انجام میشه، با اراده انسان انجام میشه، اذا فرض منصوبا الی جمیع ما یحتاج الی فی وجوده، هر آنچه که در وجودش احتیاج به او دارد. حالا چی احتیاج داره؟ باید علم داشته باشه، باید اراده داشته باشه، باید ادوات و ابزار صحیحه برای کار داشته باشه، مثلا دستی داشته باشه، بیلی داشته باشه، چی داره؟ و مادتن یتعلق به الفعل. آقا من این کار رو دارم انجام میده، یه ماده‌ای باید باشه توش کار این فعل رو انجام بدم. خاک اینجا هست، من این خاک رو میخوام خشت کنم، خب این باید ماده‌ای باشه، مثلا مثال دارم هست. و مادتن یتعلق به الفعل و سایر شرایط زمانی و مکانی. آقا من الان در 200 سال پیش که نمیتونم اثر بذارم، من تو این زمان میتونم اصلا، باید در زمان واحد باشه، مثلا اینا مکان واحد. خب آقا اون اون طرف کره است، من این طرف کرم، من که نمیتونم کار اینجا پیش من هست، من میتونم درش اثر بذارم. مثلا اینجوری میگه اگه تمام این شرایط همه آماده شد، تمام اون ادواتش پیدا شد، تمام اون مادهش پیدا شد، تمام اون به اصطلاح علم و نمیدونه ادوات و اراده و همه پیدا شد، کان ضروری الوجود. یعنی این اراده یک جزء علت، اون بقیه اجزای علت هم علل ناقصه هم روش از مجموعه شده علت تامه. و هو الذی، حالا میگه همین است که مورد تعلق اراده الهی است. یعنی اراده الهی گفته این اراده به اضافه اینه، به اضافه اینه، به اضافه اینه، به اضافه این، حتما این خواهد شد و خواهد شد. اینجوری میگه خدا در قضا، اینجوری میاد. نه یعنی میگه قضا میگه اینجوری میشه، حتما کاری به انسان ندارم. و هو الذی، چنین چیزی که ضروری وجود میشه، یعنی همه علل ناقصش جمع شد، علت تام شد. هو الذی تعلقت به الارادت الالهی الازلیه لکن کون الفعل ضروریا بالقیاس الی جمیع اجزاء علت تام من جهتها لوجه کونه ضروریه. حالا شما گفتید نسبت به علت تام ضروریه، اما نسبت به علل ناقص هم ضروریه؟ کی گفته؟ تا علت ناقص رو داری معلول لزوما نداری که. لزوما میگه چی؟ بله، لکن کون الفعل ضروریا بالقیاس الی جمیع اجزاء جهت، مثلا میگیم ضروری است این فعل کتاب و حرکت دادن نسبت به اراده من، میگیم اراده یک جزء لازم نیست این پیدا بشه، نسبت به اینکه مثلا این کتاب نزدیک من باشه. خب اگر نزدیک بودن صرف نزدیک بودن دلیل نمیشه که این کتاب بره اونجا، بلکه این اراده من با نزدیک بودنش و از طرف یعنی نچسبیده باشه به این میز باعث میشه مثلا این کارو، مثلا من دارم مثالی میزنم با سه تا علت ناقصه، ایشون داره این کارو میکنه. میگه لکن این که فعل ضروری باشه بالقیاس به تک تک این جمعی که میگه جمعی اجزای علت، یعنی تک تک اجزای علت تام، جمعی اجزا یعنی تک تک اجزایی که چی علت ناقصه. و من جهت ها لا یجب کونه ضروریه، ضروری نیست. اذا قیس الا بعض اجزای علت، هنگامی که بعض اجزا رو در نظر بگیرید ضروری نیست که. کما اذا قیس فعل الا الفاعل، آقا فعل رو نسبت به فاعلی که دارم، منم که دارم این کتابو تکون میدم، اراده من فقط کافی نیست برای اینکه این کتاب حرکت کنه، اراده من یکی از اوناست که باعث میشه، شرایط دیگر هم میخواد. کما اذا قیس الفعل الى الفاعل دون بقیه اجزای علت تام فعله لا يتجاوز حد الامکان، چنین چیزی از حد امکان در نخواهد رفت. حد امکان در نمیان چی؟ یعنی ممکنه، واجب نیست. ولا یبلغ البته حد الوجود، به حد وجوب نمیرسه. بله خیلی تعبیر راحت، علت ناقصه تمام کننده معلول نیست، علت تام تمام کننده معلول. علت ناقص تو میگه تمام کننده نیست یعنی چی؟ یعنی بل امکانه. اونی که تو میگه تمام کننده است یعنی چی؟ یعنی بل وجوبه. خب اراده من چیه؟ یکی از اون 100 تاست. حالا این 101 تو قضا و قدر الهی همه جمع شده، خدا میگوید حتما. یعنی تقدیر الهی رو خیال نکنید به اصطلاح داره این شکلی، من این رو همیشه اینجوری میگم، میگم شما از یه طرف میگید انسان رو میخوام انسان نگه داریم، یعنی نحوه وجود شعوری ارادی، از یه طرف هم میگید این انسان هیچ کاره هست، تا این رو میگید یعنی شعوری ارادی شد. خدا اونجایی هم که میخواد تقدیر برای انسانی که شعوری ارادی خلقش کرده به شعوری ارادی بودنش تقدیر میکنه، نه شعوری ارادی بودنش بگیره. و این خیلی عالیه. یعنی چی؟ الان با این کار اراده ما را جزء تقدیرات قرار میده. من اینا تا تمام نکنم جواب نمیدم. من بذارید این یکی گفتم و تمامش کنم، خیالم جمع بشه. نه خب چیکار کنم دیگه؟ من بذارید این تمام بشه بعد من بذارید این تمامش کنم، اجازه بدید. این گفتم، توضیح دادم، میخوام نتیجه رو بگیم. باز من فردا باز باید از اول بگم. فلا معنا لما زعمو، در خدمتتون هستم، بعد از نمیتونم خدمتتون باشم. فلا معنا لما زعمو ان عموم القضا و تعلق الاراده الالهی بالفعل یوجب زوال القدره و ارتفاع الاختیار. پس این معناش این نیست که تا گفتی تقدیر است پس یعنی من اراده ندارم. چرا؟ تو خود اراده اصلا، تو خود تقدیر اصلا اراده رو عکس کرده. معنا نداره که شما بگی چون خدا گفته الا ولا بد میشود پس یعنی من هیچ کارم. نه، الا ولا بدی خدا بسته، با همون اراده تو بسته. فلا معنا لما زعموه، این آقایون مجبره که چی؟ ان عموم القضا و تعلق الاراده الالهی بالفعل یوجب زوال قدرت و ارتفاع اختیار. بگید ارتفاع اختیار رفته. بل الاراده الالهی انما تعلقت بالفعل به جمیع شؤونه. خیلی عالی آقا، تعلق اراده با تمام قیود هزارگانه که هست که از جمله اراده است، به جمیع شؤونه و خصوصیات الوجودیه و منها ارتباطات او به الاله، که یکی از اون علتها چیه؟ همین علت ناقصهش که چیه؟ همین اراده این شخصه. و شرایط وجوده، و به عبارت اخرى تعلقت الاراده الالهیه بالفعل صادر من زید مثلا لا مطلقا. گفته سیر فعل صادر از زید، یعنی صادر هم از کرده، بل من حیث انه فعل اختیاری. گفته فعل اختیاری زیده که زید باید انجام بده، چون این کار در فون روز انجام میده، چون این اراده رو هم میکند، نه اراده هم تو تقدیر قرار داده. صادر من فاعل کذا فی زمان کذا و مکان کذا فاذن. این نوع توضیح، این همون چیزیه که آقایون گفتن در قضای الهی خود رو مذمت کن نه خدا را. چرا؟ در اون قضای الهی تو تصمیم گیرندش هستی، تو گفتی میکنم. اینا تو قضای الهی اینجور که ازش تبیر میکنن چی؟ به اصطلاح علم حق تابع معلومه. اون توضیحاتی که میده صادر من فاعل کذا فی زمان کذا و مکان کذا فاذن تأثیر الاراده الالهی فلفل یوجب کون الفعل اختیاری. اصلا این اراده الهی ایجاب میکنه، اصلا میگه میبایست او اراده کند، نکند نمیشود، یعنی مال خودشه، یعنی اراده ازش نگرفته. و الا تخلف، الله میخواد برعکسش بگه، میگه اگر بگی اراده نیست، تخلف از به اصطلاح اون قضا و قدر الهی، چون در قضا و قدر الهی اراده او عکس شده. و الا تخلف متعلق الاراده الالهی عنها فاذا تاثیر الاراده الالهی فی سیروره الفعل ضروریان یوجب کون الفعل اختیار. حتما باید اختیاری باشه در نایه انسانی شا، همه قضا و قدرها نه، قضا و قدر مربوط به هیت انسان. ای کون الفعل ضروریان به نسبت الالهی اراده الالهیه، اما نسبت به خود این شخصی که فعل اختیاری داره چیه؟ ممکنن اختیاریه به نسبه لال اراده دل انسانی دل فاعله. فاعله چرا؟ چون جزء الاله هست. فل اراده، خب اینجوری گفتی چی کار کردید؟ میگه اراده در طول اراده است. اراده در طول اراده است یعنی چی؟ یعنی اراده الهی میگوید تو در آن زمان چون این تصمیمی خواهی گرفت و چون اون کتاب هم به میز نچسبیده و چون تو هم نزدیک کتاب بودی، این کتاب اون کار رو خواهی کرد. اینجوری این ببینید این شکلی نه، یعنی خدا گفته آقا من تو اراده باید اینجوری بکنی، حتی اینم نه که بعضی تا اینا رو میبینن، چون نه تو اینجوری اراده خواهی کرد، یعنی تمام جزء الله ها در نظر گرفته شد. فاذن تاثیر الاراده الالهیه فی سیروره الفعل ضروریا یوجب کون الفعل اختیاری. فعل میشه اختیاری، ای کون الفعل ضروری هم به نسبه الاراده الالهیه، ممکنن اختیاری هم به نسبه الاراده الانسانی دل فاعله. فل اراده فی طول الاراده، اراده انسان در طول اراده الهیست به موان قضا و قدر. و لیست فی عرضها، لیست فی عرضها یعنی چی؟ یعنی من میخوام اینجوری بکنم، شما میخوای اونجوری بکنی، این در عرض همین دقت میکنیم، حتی تتزاهما، تزاهم نداره، اون ارادهش اصلا منوط به اراده شماست که توش عکس شده. و حتی تزاهم ها و یلزم، و یلزم یعنی حتی یلزم من تأثیر الاراده، بطلان تأثیر الاراده. اصلا نمیخواد خدا بگه من با این اراده ای کردم و قضا و قدری گذاشتم، میخوام چیکار کنم؟ اراده تو رو حذف کنم. این نیست که فظهر ان ملاک خطا المجبره فی ما اخطأوا فی عدم تمییزهم کیفیت تعلق الاراده الالهیه بالفعل. مشکلشون کجاست؟ مجبره خطایشون کجاست؟ عدم تمییز اینها کیفیت تعلق اراده. میگه اراده بالفعل، میگن خیال میکنن تا گفتی اراده بالفعل یعنی حتما وجوب. خب وجوب هم که هست، پس این اختیار نیست. متوجه نیستن اصلا همون اراده تعلق گرفته به اراده انسانی، که انسان باید اینجوری اراده کنه و میکنه. کیفیت تعلق الاراده الهی بالفعل، عدم فرق بین الارادتین طولیین. و از طرفی هم بعضی از اینا تصویرهای خیلی ضعیفی دارن، خیال میکنن یا اراده خدا یا چرا اینجوری در میگه اراده رو طولی در نظر میگه، اراده رو عرضی در نظر میگه. اگه خدا خواست پس من نخواستم، اینجوری میگه. الله میگه این بحث طولیه و منافات نداره، بالا چیزی باشه پایین چیزی. این اراده طولی و بحث طولی که شون میکنه، یک طرح غنی تری هم داریم در نفس اون موتن میاره، توضیح داره. ولی چون بحث قضا و قدر هست طولی راسته، بحث قضا و قدر هست. یه وقت من میام اینجا چه خبره، همینجا. یه وقت میام تو بالا بحث قضا و قدر میگم چه خبره. قضا و قدر پیشینه، علت پیشینه برای اینجاست، یاد تو باشه. و عدم فرق بین اراده طولی و بین اراده ارضی، نتونستم بین طولی و ارضی فهم. و حکم هم به بطلان تأثیر اراده العبد فلفل تعلق اراده الله تعالی به، و حکم کردم به بطلان تأثیر اراده عبد در فعل به خاطر چی؟ چون اراده خدا تعلق داره. حال اینکه اینا قابل جمع است. این کاری که علامه کرده انصافا برای فهم تقدیرات الهی که پیشتر انجام میشه، چگونه نفس اراده انسان توش عقص شده، بعضی خیال میکنه اراده عقص نشده، خیلی مفیده این بیان. این بیان از طرفی هم بحث وجوب امکانش هم بسیار عالی است، بحث علت ناقصه و علت تامش. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله این که تمام بشه، من بعدا یه بحثی هم خواهم کرد، حالا بذارین تمام بشه.
فضای علیت و پذیرفتید شما که فضای
بحث قضا و قدر تا گفتید یعنی چی؟ قضا و قدر یعنی چی؟ یعنی اینجا یا پیشتر؟ تا گفتید علیت دیگه. بحث نه بحث شأن نه، بحث طولی بودنش. یه وقت ما گفتیم نفس هم اینجایی که داره میکنه، میخوام بگیم هم فعل خداست هم فعل او، اینجا سبکی بحث باید کرد. این الان بحث قضا و قدر میکنه، پیشینه، پیشین تا پیشین میگید بحث علیه.
به هیچ تلافی
هم
با بحث شخصی نداره،
اصلا بحث شخصی الان نیست، با علیه تلکو یا با بحث شخصی الان فرقیه.
خود قضا و قدر در چیه؟
توضیحاتی دادم، ولی تو متن دینی قضا و قدر یکی. قضا حکم، قدر هم تقدیرات در دل حکمه. آره
تقدیرات قبلیه،
نه میدونم قضا و قدر رو تو بحثای فلسفی قضا رو به معنای، آره میدونم این توضیحات دادم، میخوام تو متن دینی بگم. تو متن دینی وقتی میگن به اصطلاح قضا خدا و یا مثلا قدره، یعنی چیکار کرد؟ همون تقدیرات پیش از ایجاد. تقدر
کل شیء فقدره،
آره
خلق کل شیء فقدره،
یعنی به تعبیر دیگه این فقط در او در اونجا، اما تقدیر پیشین نه بحث تقدیر پیشین قدره اونجا نه. اونی که شما میگید کل شیء خلقناه به قدر، نه اون تقدیر الان نمیگید، تقدیر پیشین که قبل از خلقت که پی کتاب من قبلا نبرها، اونو میگیم.
اون شرایط قضا وقتی که دیگه حتمی شد دیگه،
اصلا قضا و اینا همه یکیه تو تعبیر متن دینی ها. آره تو بحث فلسفی قضا اون امر کلی اجمالی، قدر اون به اصطلاح تفاصیله.
از قضای الهی به قدر الهی فرام
معناش همینه، یعنی از قضا به قضا. تو امیرالمومنین گفته میرسیم
از قضا به قضا،
آره از قضایی به قضایی. قضا قضا ربک یعنی حکم کرد، میدونم من میدونم دیش بحث تقدیر و قضا پیش از ایجاد و قدر پیش از ایجاد چی میگن تو متن دینی؟ هر دور یک جور میگن، هر کدوم لطفی داره. قضا حکم کردن، تقدیر یعنی دقیقا مشخص کردن چی شده. اون از لحاظ متن دینی میفهمیم، ولی مفادش چیه؟ همون تقدیرات پیش از اینجا.
عوالم گذشته، عوالم قدر اول است یا قضا؟
اصلا به من بگی تو متن دینی قضا و قدر یکی همینا، ولی این تو بحث فلسفه اول قضاست بعد قدر، اینا رو ما میدونم بعضا اون تعبیر متن دینی است. حقا با ابن عربی است اینجا میگه
اول قضا میشه
بعد قدر
میشه، اول قضا بعد قدر.
آره تو بحثای فلسفی ببینید حالا دوست شد. بله ابن عربی قضا و قدر رو یکی کرده بود، گفتم لطفش اینه که متن دینی رو نگاه کرده گفته یکیه.
قضا
در متن دینی
یه
دونه. حالا مثلا میگه قضا
اللهم اجعل نفسی مطمئنه بقدرک راضیه بقضاک.
آره.
جایی
معروف
مستقیم.
آره
دیگه. نفس مطمئنه بقدر راضی.
اطمینان فرقش با رضا چیه؟
راضی بعد اینکه اطمینان بذارکت رضا در قلبم جایی یه مطمئن بالاتره.
خب بس مشکل اینجاست. یعنی به طبیعه دیگه بالاتر. اگه به من بگید یعنی مطمئنه هم بقدرک، یعنی مطمئنه هم بقضاک و راضیت هم به قضایی، یعنی راضیت هم به قدر. مشکل سر اون مطمئن و اینه و حضرت داره تنوع ایجاد میکنه.
چرا بس دو تا لفظ آورده؟
لفظ حالا لفظ توضیح داره. قضا حکم کردنه، یعنی تمام میکنه. خدا میگه پس اینجوری میشود. تقدیر یعنی میگه آقا این یک، اون دو، اون سه، اینا 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 از اول پیشین. ولی هویت مفاد اصلیش چیه؟ همون تعبیر چیه؟ پیش از ایجاد تصمیماتی گرفتن و حکم کردن و اینا.
یعنی من که پایین مثلا آیات توی دل یه سری حقایق داره واضح میکنه خودشو، که تو راستو اونم بودیمت صحبت نمی کنه. مثلا من استدلال میکنه لازم بیانه. استدلال قرآن اینه که استدلال راهیست برای رسیدن به حقیقت. خب این لازم بیانه ما بگیریم، بعد بگیم خب این لازم بیانه آیاته مبتنی بر این بیانه میشه بحث معرفت شناختی.
بله
در... خب عجبا. بعد در مقابل مثلا بحث معرفت شناختی مثلا قرار
بله بله بله
تفسیری معرفت شناختی مبتنی بر لوازم بیان آیات.
بله
نمیگم خود این که آیات قرآن نیامدن مستقیما بحث معرفت شناختی بکنن، این نمیتونه یه رهیافتی ازش باشه که قرآن تو بحث معرفتیش بناش عمدتاً بر بحث های هستی شناختیه تا بحث معرفت شناختی. یعنی این
نه این نمیشه کرد مگر اینکه متن دینی بگوید اصلا مبتنی است، بگوید با حدی نداره. میخوام فقط این درست کنم. ببینید مثلا ببینید ما
پیش فرض بگیرید بس اینه،
یعنی من چرا این کارو میکنم؟ این اینا نکته داره، اینا همه نکته داره. مثلا همه چیز تو متن دینی هست، بعد مثلا اهل بیت هم میشورونن در میارن توضیح میدن. مشکل ما میدونی چیه؟ مسئله اینه ما وقتی میبینیم متن دینی داره پس صحه گذاشته اذعان مراد الله یادتون باشه، یعنی میگه نه اصلا مراد الله نه. حالا میگید فلسفه نگفتن چیزی است، اصلا من مشکلی با اون ندارم. مراد الله بودن برای من مهمه.
خب من یه جد دیگه شدم، اون یه لطفی داره.
خب اشکال نداره، اصلا من لطفش با برجاستا. حالا من نتیجه بگیرم، حالا من نتیجه بگیرم. اگر ببینم فرهنگ غربی به من داره میگه بحث نسبیت رو، من میگم روح قرآن باش نمیساز. خوبه؟
نه این حرف خوبی.
خب تمام شد.
ولی من باشم کار معرفتی.
خب خوب شد. حالا حالا همین نتیجه میگیرم. حالا یه دقیقه. حالا یه دقیقه. تا اینو گفتید بس راه باز شد. بس من اولا یه چیزی رو از قرآن فهمیدم در برابرش. حالا من تلاش کنم اون اندیشه قرآنی درست کنم که شکاکیت غلط. کار درست کردم. ببین. واضح است. همین همین قابل.
ولی آیا ما نمیتونیم بگیم قرآن باشد و خودش بیش از بحث معرفت شناختی بناش بر گزارایی هست؟
اگر هم بگیم بعضی از چیزاش اینجوری، اصلا قرآن میدونید استدلالاش هم حالت خطابی داره ولی دنیا استدلاله.
خطاباتش هم همینجوریه.
خطاباتش برهانیه، برهانیاش هم خطابیه. چون قرآن میخواد دو تا کار رو یک جا بکنه. چیکار میکنه؟ میخواد تو دل بکوبه، قرار بده.
ما
خواستم بگم ببینید
ما می‌خوایم کار معرفتی بکنیم، نمی‌دونم چقدر تمرکز رو بس معرفت شناختی بکن، چقدر تمرکز رو بس هستی شناختی.
آه خیلی خوب شد. آره خیلی خوب شد. این اعتماد به قرآن رجوع می‌کنه به ما رهیافت هم حتا میده. خوب بازم این خوبه، اما یادتون باشه من دارم چند تا نکته که ببین اصلا فرض کنید اصلا اسمی از معرفت شناسی نبرده ولی بستر شکاکیت رو حذف کرده و بستر یقین
مراد قرآن
تا... نه نه تا اینو گفتی خیلی چیزا رو باش حل کردی. الان نگاه کن چه چیزا رو حل کردی. پس اولا این بستر قلبی غلطه، قرآن اینجوریه، این اولین چیزی که ما میگیم. دوم، من بخوام تلاش کنم به این که بخوام اونها رو نفی کنم، درسته. من بخوام تلاش کنم حتی اندیشه حق قرآنی رو تثبیت کنم، خیلی خوبه. و بعد کنارش نگاه میکنم قرآن اتفاقا گفته اول مثلا بر هستی شناسان است، خیلی خوب، من بیام اثباتش کنم. کاریست اونو کنید، همین کارم. اتفاقا من میگم اگه انجام بدید بعدن یک کم بری جلو، میگه قرآن خیلی افتاده در معرفت شناسی، پس چرا ما اینجور توجه نداریم؟ آه این خوبه، این میگید خوب، ولی عملا ببینید من هم به تعبیری از هیچ چیز روی قرآن، ولی حالا خدا میخواد چند تا کار رو یک جا انجام بده، خب حالا من میدونم، میدونم اصلا میخواد برهانی هم بگه و خطابی هم بگه، اشکالی نداره. معنیش این نیست که یعنی برهانی محضم داره، ولی کلا حال خطابی رو هیچ وقت از دست نمی. مثلا خب این دلیل نمیشه که من بگم حالا چون فلسفه که اونجا داره یعنی برهانش نباید اصلا جدا بشه، یادتون باشه، مگه اینکه قرآن بگه نه اجازه ندارید. اگه اینو گفته بله، اگه او باشه میگه ما 10 تا چیزو با هم جمع کرده، اون ما باید ببینیم چه هر کدوم چه جوری درزه. من یعنی تا آخرش هم با قرآن میخوام حلش کنم، من میگم همه چیز تو قرآن هست، ولی کسی اهلش بشه میفهمه واضح است، یعنی حوصله کنه باش گره بخوره، بعد از یه مدت میره اعتماد رو دست اومده فهمیده.
همین که قرآن یه جا تصریح میکنه، یه جا ملحوظ میذاره و تصریح نمیکنه، یه نوع گره دادن نیست که چجوری آره. بحث معرفتی بشه؟
نه لزوما به این معنا نیست، میتونه به مصالح باشه. مصالح چون هزار یک مسئله حد داریم. ببینید اولا قرآن مخاطبش فقط انسانهای به اصطلاح خواصن یا عموم و خواص با همن، خود این میده صورت مسئله تغییر میده. هیچ حکیمی الان مثلا میخواد میخواید من بهتون بگم شما برید سر منبر برای عموم مردم همش این تحلیل‌های عقلی و استدلال‌ها و هی بشید محکم همینجوری که ما توی بحث می میتونید به مردم بگید این اینا که بندگان خدا اینجوری بگی اصلا هیچ نمیدونم به درد جان بیام. حالا من میخوام همین مضمون رو بهشون بگم، شما چیکار میکنید؟ یه زبانی رو انتخاب میکنید، به تعبیری قرآن الان اومده از زبان عرفی استفاده، ولی جالبه زبان عرفی رو به حد زبان فنی برساخته آورده بالا. ایناست که حالا اگه اینو دیدیم و مخاطبش اون بود، پس ما همه جا باید اینجوری بکنیم. یه چیزی هست، خود قرآن اجازه میده برهان رو، بله پس اجازه داد ما میتونیم، ولی اینکه در خودش سعی کرده برهان رو به یه سبک خاص بیاره. سبک خاصش چی بوده؟ چون دیده که مثلا عموم مردم هن. مثلا یه مصلحت اینجوری پیش اومده، قرار نیست ما همه چیز رو با هم آمیخته کنیم که نیست، ولی میبینیم مردم هن. وقتی مردم باید اینجوری صحبت کنی، یه جور با صحبت کنی تنزلش بدی مردم بفهمن. الان شما مثلا میتونید برید برهان صدیقین رو برای مردم بگید، مگر یه زبانی رو انتخاب کنید که این چه مشکل داره؟ اما معناش این نیست که حالا قرآن اگه این راه رفته مثلا یعنی راه دیگر رو من دیگر. مگر من کن من کنه، بله ما میگیم نریم. اگه مثلا بگه برهان نه، بگه منطق نه، بگه استدلال نه، بگه چه، ما میگیم باش خوبه، بله میگیم بگه این دنبالیم. بله چیکار کنم دیگه آقایون پرسیدن. ببینید من الان واقعش اینجوری بود، من تا متن همه رو خوندم، محل نظر اصلا کار ندارم. اولا
چه اقتضایی در حوزه اراده
ما؟ آره
قولی میچرخید و بس تموم میشه.
نه اتفاقا ما همه اینا رو اجرا خودش
که اینجا قدر فرد کی رقم میزنه؟
من که داشتم
حالا نمیدونم در سر و قدر فرد اومده، سر و قدرش کجا رقم میزنه؟ میگن تو سر و سر و قدمی، سر و سر قدرش کنن تو حضرت علمی هست. میگه اینجا چی؟ میگن منشناس یه پات از اونا پیشی که بفهمی جادی شجری ممنوع است. تموم میشه بس.
کی بود؟
نه بارها ما بس کرد. تو شما بچه من بعضی ها میگن قدر تو انتزاع از نفس تو، ما جلا مشمشن بل اوجد ها، یه قوال ماهوی بود و ما نبودیم و تقاضا اون لطف تو ناگفته ما میشد و یه دفعه ایجاد شدن و اینا اصلا انصراف به خدا نداره. مثل الیه
من الان یه کلمه میگم در جواب شما، ولی خواهشا از من توضیح نخواهید.
چرا برسی نخواهید بس برای نیشه
بسرم چرا؟ چرا؟
تو باید نطفی زیاد
فهم باید بحثای عرفانی عمیق آهشم.
یه حرفای ما علمی نبوده نه الان.
من همه جواب میدم، جواب دقیقه، ولی در این حال
من روش تأمل میکنم حتما، من همه حرفا رو فکر میکنم، همینجوری چشم بسته که حرف میزنیم.
همه ما ریشه در ذات حضرت حق داریم،
بگم مشخصه
و هر چی که هست از خود
بچه هست؟
از خودمون.
از خودمونیم؟
از خودمونه.
از خودمون. خودم همینه میگن دیگه.
خودمون. تمام اراده های خودمون رو خودمون کردیم. حالا حلش کن. خواستی جواب
خوب؟ اینه بعضی وقتا دارم دیدم خواستی.
حالا جوابش ببین حالا چیکار میکنه. ببین جواب ببین به مباحث شما هست. شما میگید البته الان اینجا که این قرار نبود و این بیان الله بود من داشتم. ولی در جای خود اصل شما نه و واقعش فهم میخواد بره توش. من میدونم. یکی دو
لوازمات زیادی داری فرموش شما. بله. لازم حل بکنی خونه رو این لوازمات چه در بین من متوجه هستم در حد فهم.
ولی یا
هرچی ما قور کردیم تو پیچیده تر میشیم یا اون منشأنا میرسه.
آقا نه آقا جان این میدونید چیه مشکل
هر ما هر که
البته اهل بیت به ادهی گفتن شما اصلا ورود نکنید اینو گفت پاس
اینو میدونم
همه ولی خودشون الان میبینید با این دقت دارن توضیح میدن
من بیش از این میخوام
نه خود همین کافی بابا کافیه
خب ما راضی نشدیم بیش.
شما راضی نشدید این کافیه اصلا همین کردن نکتهش اینجاست بنظرم خیلی نکته اگر شما رو ریشه خواستید ریشه اونجاست
ریشه تا اینجا رفتیم و جلو تا حالا
خب نتیجه چیه؟
نتیجه چیه لوازماتش خیلی زیاده حل لوازماتش سنگینه
خب برای اینکه باید عرفان نظری بخونم هم
میدونم من جنا دوباره
پس عرفان نظری رو خوب بخونم جدی میگم
عرفان نظری رو خون دوریم سال پرسیدیم چی هاش کم کم
شما برید بخونید بنده از شما سوال میکنم ببینم اگه دستم اومده من در خدمت اگر نشد من در خدمت